أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوتين وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا و کان تقیم و برم به والدیه و لم یکن جبارم حسیم و سلام علیه یوم ورده و یوم یموت و یوم یبعث حیام. توضیح کوتاهی درباره این دعایی که قبلا مطرح شد ارائه بشه، بعد چون در آستانه شهادت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هستیم و حضرت نه تنها رئیس مذهب ماست بلکه رئیس حوزه های علمیه است، وظیفه ما در نگهداری و نگهبانی حوزه های علمیه برابر سیره و سنت و بزرگوار چیست این مقدار مطرح بشه. خدای سبحان به وعدش وفا کرد، به وجود مبارک زکریا سلام الله علیه یحیی عطا کرد. حالا حضرت یحیی سلام الله علیه در زمان حیات زکریا سلام الله علیه رحلت کرد یا بعد از زکریا، روایات متعارضند. اونی که مرحوم کلینی نقل کرد این است که حضرت یحیی در زمان زکریا زنده بود و بعد از حضرت زکریا رحلت کرده است. شاید آیات سوره مبارکه آل عمران که دارد یحیی مصدقا به کلمت من اسمه مسیح عیسی ابن مریم نشون میدهد که وجود مبارک یحیی تا زمان حضرت عیسی زنده بود و مصدق حضرت عیسی بود و تصدیق میکرد. برخی از روایات هم دلالت دارد در سیل آیه کافها یا انصاف که اگر اون روایات معتبر باشد، این که وجود مبارک زکریا به داغ حضرت یحیی علیه السلام مبتلا شد تا جریان کربلا را هم از نزدیک تجربه کرده باشد، این روایات با جداگانه بحث بشه. از این که خدای سبحان فرموده به سلام علیه یوم ولده، این نسبت به سرنوشت و سرشت یحیی سلام الله علیه است، نه نسبت به این که حضرت یحیی کارهایی را کرده و خدای سبحان به او بخواد پاداش بده. در نوبت دیروز اشاره شد که این سه سلامی که خدای سبحان نسبت به یحیی افاضه فرمود، اولی حتما تفضل است، دومی و سومی ممکنه تفضل باشه و ممکنه پاداش باشه. اولی حتما تفضل است برای اینکه درباره میلاد اون حضرت است و حضرت یحیی هنوز کاری نکرده که خداوند به عنوان پاداش به او سلام اعطا کند. اما جریان موت او و جریان بعث او بعد از جریان زندگی او میتواند از سنخ پاداش باشد. لکن این قصه مربوط به جریان زکریا یحیی سلام الله علیه هست که خدا از اول دارد این مراحل را میگوید، نه اینکه کارهای اون حضرت را نقل کرده باشد و حالا دارد پاداش میدهد که ما بپرسیم چرا با فا تعبیر نکرده با واف تعبیر کرده. اگر جریان عمل صالح او را قبلا نقل کرده باشد، بله با فا ذکر میکرد که فسلام علیه یوم یموتو، اما این دارد سیر زندگی حضرت را از آغاز شروع میکند، یعنی این در همه مراحل مورد سلام الهی و عنایت الهی است. مطلب دیگر اون است که این کلمه حیان میتواند حال باشد، هم برای فاعل یموتو هم برای فاعل نافاعل یبعثو. و سلام علیه یوم ولده که جمله اولاست، و یوم یموتو حیان و یوم یبعثو حیان، که این حیان حال باشد هم برای فاعل یموتو هم برای نافاعل یبعثو، تا اشاره باشد به این که او شهید می شود. شهید یموتو حیان، دیگران یموتو میتن، عالمان دین عالم دینی یموتو حیان، شهید یموتو حیان، انبیا و اولیا که حسابشون روشن است. برابر آیه سوره مبارکه بقره و آل عمران شهید زنده وارد برزخ می شود. لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا من ربه یرزق، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیا من ربه، حیات هست، حیات دارد، درک دارد، روزی دارد، نشاط دارد، استبشار دارد، گزارش می طلبد و بشارت دریافت می کند، همه این کارا آثار حیات دیگه. درست است که بدنش مرده است ولی روحش کاملا متوجهه، اما افراد دیگر بدنشون می میرد و روحشون می خوابد. به یه عده می گویند نم، یعنی در عالم قبر فرشته‌ها که آمدن میگن بخواب، حالا یا خواب خوب یا خواب بد، دیگه خبر ندارد که در دنیا چه میگذرد. ولی شهید کاملا با خبر است، آثار خون خودش میبینه، راهیان راه خودش میبینه، اونا که متوقف بودن راهی راه او نبودن اونا را میدونه، اونایی که راهی راه او بودن به راه افتادن ولی تو راه هنوز به مقصد نرسیدن اونا رو میدونه. مرتب استبشار میکنه، استبشره یعنی از طرف مقابل بشارت طلب میکنه، مژده منو بدید، اینا کجا رسیدن یا نرسیدن. اینا استبشار میکنن از الله، چون این جریان را خدا نقل میکند، معلوم شه همش حق است. چون من استقیم من الله قیلام، من استقیم من الله حدیث ها. پس لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرحین به ما آتاهم الله و یستبشرون به الذین لم یلهوا بهم. مرتب استبشار میکنن، به خدا عرض بکنن خدایا مژده بده، بشارت بده، به ما مژده بده. اینایی که راه افتادند و راهی راه ما شدند و هنوز به ما نرسیدن کجا در چه مقطعی هم؟ و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، قبلا گذشت این الذین لم یلحقوا بهم عدم ملکه است، لیسه محض نیست که نقیض باشه، مثل که ما به دیوار نمیگیم زیدون الجدارو جاهلون یا الجدارو اعما، برای اینکه اون لیاقت دیدن یا لیاقت عالم شدن رو ندارد، ولی به یک انسانی که قابلیت عالم شدن و قابلیت دیدن رو دارد ولی عالم نشد و بینا نشد میگیم زیدون جاهلون. این زیدون جاهلان قضیه موجبه نیست، یک سالبه محسرم نیست، دو موجبه معدولت المحمول است، سه حرف سل در درون محمول درون محمول نهادینه شد، چهار یه وقتی میگم زیدون غیر جاهل عالمه، یه وقتی میگم زیدون جاهلان. این زیدون جاهلان موجبه محسرم نیست، موجبه معدولت المحمول است، منتها حرف سر در درون محمول جاسازی شده. اگر خواستیم سوال رو بگیم میگیم زیدون لیسه با عالم، و اگر گفتیم زیدون غیر و عالمه میشه موجبه معدولت محمول، و اگر این غیر را این نفی را این حرف سر را در درون محمول ذریمه کردیم از او به جاهل یاد کردیم میشه موجبه معدولت محمول، مثل زیدون اعما. خب این الذین لم یلحقوا بهم موجبه معدولت محمول است، اونا که راه نیفتادن که نمیگن هنوز نرسیدن، که اونا که راه افتادن تو راهن به مقصد نرسیدن میگن هنوز نرسیدن. شهدا از ذات اقدس اله بشارت طلب میکنن، میگن اینا که راهیان راه ما بودن، راه افتادن، هنوز به ما نرسیدن، الان کجا؟ مژده بدید، نزدیکن یا نه؟ و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. پس اینا زنده، وقتی زنده شدن معلوم میشه مات حیان، دیگران مات میتن، اینا مات حیان. و سلام علیه یوم یموتو، در حالی که حی است، یوم یبعثو، در حالی که حی است. خیلی ها وقتی از قبر سر بر می‌دارن نمی‌فهمن کجا، اینجا قیامت است، یعنی که کجا هستن، چه حادثی اتفاق افتاده، هنوز مردن چون خبر ندارن، اما اینا کاملا آگاهن که صحنه قیامت قیام کرده، اینا از برزخ خارج شدن وارد صحنه قیامت شدن. مثل بله خب بله، این نسبت به افراد خاصه دیگه، اون اولیا که سر جاش محفوظ، عالمان دین که مرکب اینها همتای خون شهداست، اونام این چنیدن، شهدا این چنیدن. اگر این طور است دیگه این حیان تأکید باشه و مفعول مطلق تأکیدی و امثال زیاده باشه برای جمله سوم نیست، بلکه حال است، هم برای فاعل یموتو هم برای نافاعل یبعثو. بله، این اون مرگ را که در جاهلیت می گفتن همون معنی پوسیدن بود، فرمود نگید اینا مردن یعنی پوسیدن، این از پوست به در آمدن. بله، این موتی که قرآن تعبیر میکنه همان است که کلون نفسن زاغت الموت، اما موتی که اونها تعبیر میکردن موتی بود که موت اونها را میکشید، اینا میپوسیدن، میگفتن اعزا زر الله فی الارض اینا لمبوسون، انسان میمیره میبوسه. دین آمده گفته شما با مردن از پوست به در میایید، نه بپوسید، نگید ما مردیم یعنی پوسیدیم، مردید برای که از پوست در آمدی، مرد را اماته کردی. خیلی فرق است بین اینکه انسان به وسیله مرگ بپوسه یا با مردن مرگ را بپوساند. ما این که مرگ را میمیرانیم، مرگ یعنی تحول دگرگونی، ما مرگ را اونچنان چماله و مشاغه میکنیم و میمیرانیم و متغیر میکنیم و به ابدیت میرسیم که میمانیم، این کار ماست. خب همون احتمال این که مقطع اولی یقینا تفضل است، مقطع دوم و سوم هم میتواند تفضل باشد هم میتواند پاداش اعمال باشد، مثل که قرآن کریم وقتی جریان انبیا را ذکر میکند میفرماد اینا احسان کردن، هم کار خوب کردن، هم نسبت به دیگران احسان کردن، سلام علی نوح یا سلام علی موسی و هارون و تزارک نجزل محسنی، این گونه از سلام ها معلوم شد سلام های پاداشیه. غرض اینه که این حیان میتواند نای فاعل باشد، حال باشد برای فاعل یموتو. این مرگی که قرآن میگوید مرگی است که انسان او را میچشد، نه او انسان را بچشد. در حقیقت در فرهنگ قرآن انسان مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را بمیراند. انسان به دارالقرار میرسد و برای ابد میماند، مرگ در کار نیست. مرگ را در صحنه قیامت همین یحیی شهید سلام الله علیه ذبح میکند که روایتش قبلا خونده شد. این با اون منظری که در جاهلیت بود و میگفتن انسان با مردن نابود میشود خیلی فرق دارد. اما لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، هیچ کس این چنین نیست، مخصوصا درباره شهدا. روی این منظری که در سوره مبارکه بقره و آل عمران شهدا را زنده معرفی کرد، معلوم می شود که محتمل است که این کلمه حیان حال باشد برای فاعل یموتو و همچنین حال باشد برای نائب فاعل یبعثو و سلام علیه حین یوم ولده و یوم یموتو و یوم یبعثو حیا. این های توز حیا، اونم حیا دارد دیگه، چون این چون اختصاصی به شهادت ندارد. اشاره شد که شهید و اولیای الهی و عالمان دین، چون خون شهدا را با مرکب عالمان دین میسنجند، علما همون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در قیامت خون شهدا را با مرکب عالمان دین میسنجند، و در اون روایت دارد که مرکب عالمان دین بر خون شهدا برتری دارد. خب همون اعلامیه‌های امام رضوان الله بود، مرکب قلم امام بود که شهید تربیت کرد، فتوای علما و مراجع بود که شهدا را به اجبه اعزام کرد، حضور خود علما در شب‌های عملیات تو صحنه جبهه بود که شهدا و بسیجی‌ها را اعزام می‌کرد. لذا اینها زندن، اولیاء الهی زندن، عالمان دین زندن، شهدا هم زندن. حالا این مقدار توضیح کوتاه بود مربوط بحث دیروز، اما اونچه که در آستانه شهادت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هستیم، وظیفه همه شیعیان بلکه همه مسلمان ها تکریم اون ذات مقدس است، اما حوزه وظیفه خاصی داره. این که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رئیس مذهب بود و این مذهب را او تبیین کرد، او ترویج کرد، او تعلیم کرد، او تبلیغ کرد، او ازش دفاع کرد، او احتجاجات ذکر کرد، در اثر فرصت مناسبی بود که وجود مبارک حضرت امام باقر و امام صادق سلام الله علیه داشتند. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که فرصت مناسب نه معناش است که مردم آماده بودند یا دولت همکاری کرد. معنای فرصت مناسب این بود که مردم آماده نبودن هیچ، دولت هم همکاری نکرد هیچ، لکن این مردم مزاحمت نکردن یا کمتر مزاحمت کردن، دولت مزاحمت نکرد یا کمتر مزاحمت کرد، وگرنه نه تأییدی از مردم داشتن نه حمایتی از دولت. این بیان را که به عنوان مطلب دوم است، مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه تو سفیر نقل کرده، بسیار از بزرگان نقل کردن که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از مردم مدینه گله داشت. اگر کسی از خارج مدینه می آمد مطلبی سوال می کرد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به او پاسخ میداد. تعبیری که مرحوم محدث قمی نقل میکند این است، این رو در سفینه در طبع جدید جلد پنجم صفحه 73، بالاخره سفیرة البحار زیر کلمه صدقه این حدیث است. ایشون از رجال کشی و همچنین از کافی نقل میکنند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه وقتی افراد خاصی رو از خارج مدینه می آمدن حضورشون می دید می فرمود اشکو الالله وحدتی و تغلغلی، من تنهایی خودم به خدا شکر می کنم، از اضطراب فکری خودم درباره حمایت دین به خدا شکایت دارم، اشکو الالله وحدتی و تغلغلی من اهل المدینه. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید که از حد الناس فی العالم اهله و جیرانه. این دستور نیست، این بیان وصف است. حضرت فرمود طبیعی این طوره بی رغبت ترین مردم هر شهر نسبت به آل مردم، نسبت به آل مردم همون شهرن. از کودکی را دیده، همسایه او بوده، حاضر نیست او ترقی بکنه. از حد الناس فی العالم اهله و جیرانو، حرف عالمان دین را بچه های او کمتر میشنون، همسایه های او کمتر میشنون، هم محلی به شهری به روستایی او کمتر میشنون. ایشون اگه مهاجرت کرده به جای دیگر رفته موفق است، این طبیعی است، البته دستور نیست، بیان وصف است. وجود مبارک امام صادق فرمود من از مردم مدینه شکایت دارم که ما رو تنها گذاشتن. اشکو الالله وحدتی و تغلغلی من اهل المدینه حتی تقدمو، مگر که شما از خارج مدینه بیایی چیز از ما بپرسید. و اراکم و اسهر ربکم، شما را ببینم با دیدن شما هم مسرور بشم. فلیت حازت تاقیه، ای کاش این حکومت عباسی که جزء طغات است، حکومت طاغوتی دارد، از ینلی موافقت میکرد. فاتخذ قصرن، من یه مدرسه میساختم. فسکنته و اسکنتکم معیه، میرفتم تو همون مدرسه ساکن میشدم. شماها که علاقمند به این علومید، شما را در همون مدرسه جا میدادم و این علوم را منتشر میکرد. یا لیت حازت تاقیه از ینلی فاتخذ قصرن فسکنته و اسکنتکم معیه و ازمن له الا یجیء من ناحیتنا مکروه ابدا. اگر بخواد تعهدم بگیره، من تعهد میدم که ما کاری با حکومت او نداری، برای اینکه با چه وضعی با حکومت او درگیر بشیم. اگر از ما تعهدم بخواد تعهدم میدم، ولی بالاخره ما با دین حفظ بکنیم یا نه. این وضع وجود مبارک امام صادق. خب اگر گفت مطلب بعدی، مطلب سوم، این که اگر گفته شد وجود مبارک حضرت 4000 شاگرد داشت، نه یعنی اینجور، اینا به برکت تلاش امام رضوان الله علیه و خونهای پاک شهدا و فداکاری مردم این سرزمین بود. مگر اینجور مجلس برای امام صادق بود؟ مگر جلسه 100 نفره برایش مقدور بود؟ 20 نفره مقدور بود؟ این با جون کندن در تمام این مدت 4000 شاگرد فرام کرده، دوتا ستا شب روز کم کم شده 4000. نه اینکه مجلس 100 نفره یا 50 نفره داشت، گاهی ممکن است به مناسبت های جمعیتی یه جای بودن و حضرت مطالعه می فرمود، ولی به عنوان رسمی که به او اجازه بدن در مسجد مدینه بشینه و صدها نفر یا ده ها نفر حضور پیدا کنن که همچه قدرتی نبود. اون جریان قصه خیارفروشی که تو بحث صبح برای دوستان نقل کردی، که کسی به بهانه خیارفروشی رفته خدمت حضرت، من یشتر خیار یا من یشتر قصه گفته رفته خدمت حضرت و چهار تا مسئله سوال کرده در آمده، به عنوانی که من دست فروشم خیار میفروشم و حضرتم با خبر بود، دستور داد به این که خیارفروش رو به منزل دعوت کنید به بهانه که از اونا خیار بخرن، اون رفته مسئله طلاق اینا رو پرسیده. خب پس وجود مبارک حضرت با این جون کندن 4000 شاگرد درست کرد، با این جون کندن اصول اربعه درست کرد و اساس مذهب ما بود. این مطلب سوم. مطلب چهارم این است که وجود مبارک امام باقر که رحلت کرد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما تا زنده بود، اون اتاق مخصوص پدر رو روشن نگه می‌داشت. وقتی امام صادق سلام الله علیه رحلت کرد، وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه تا در حجاز بود، در مدینه بود، اتاق مخصوص پدر رو شبها چراغ روشن میکرد. وقتی از مدینه به بغداد تبعید شد و به زندان، دیگه حالا خبری ندارن که کی روشن میکرد اینا. روشن نگه داشتن اتاق امام یعنی فکر او این سنتی است. درست است که بحث به ظاهر یه یاداوری است، یه تذکره است، اما اساس کار اینه که شما این چراغ روشن نگه بداری، این مصباح هدایت را روشن نگه بداری، این دین را، این علم را، این فن را نگه بداری. خیلی هنر است انسان 4000 شاگرد دارد، این جز معجزه چیز دیگری نیست. اونجور بتواند شاگردان این از این هشام سالم، هشام ابن حکم، زراره همراه ابن عین، زراره ابن عین، با چه تشریقی. نجاشی نقل میکند همین ابان ابن تغلب وقت خود شاگرد امام بود، ابان ابن تغلب شاگرد مخصوص امام صادق سلام الله علیه بود. نجاشی رضوان الله نقل میکند وقتی همین ابان ابن تغلب میامد خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، حضرت میفرمود امر له به وسادت الغیت له، فرمود بالش برای آقا بیارید. این خیلیه، یه امام زمان دستور بده بالش رو برای شاگردش بیاره. امر له به وسادت الغیت له، وسادی یعنی بالش. این هنر فخر نیست؟ آدم وارد محضر امام زمانش بشه، امام زمان بگه بالش برای آقا بیاری. عالمای دین یعنی این، مراجع دین یعنی این. قدر اینها را هرچی ما بیشتر بدانیم از عمر ما بیشتر برکت میگیریم. دین و نظام به جامعه ملت به این عالمان دین و مراجع بسته است. خب همین امام صادق است، مگر ابان ابن تغلب از این علما مراجع ما ملاتر بود؟ او شاگرد حضرت بود، چند حدیث یاد گرفت، چند مسئله یاد گرفت، چند تا فقه یاد گرفت، چند تا آیه یاد گرفت، چند تا روایت گرفت، شده یه فقیه، یه مرجع دینی. بعید است که اونها از این مراجع ملاتر بودن. ولی خب حضرت فرمود بارش برای آقا بیارید. اینو نجاشی نقل میکنه. خب اینجور از عالمان دین تشویق میکردن و عالم پروری میکردن. بعد به ابانه هم به همراه فرمود برو در مسجد جامعه کوفه بشین، من علاقمندم، بشینی فتوا بدی. از حجاز فارغ التحصیل شدی، برو در عراق. مطلب چهارم یا پنجم آن است که خود امام صادق سلام الله علیه جریان آگاه بود، دیگران آگاه بودند و خودشون نقل کردند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخصوصا وجود مبارک امام کاظم نقل کرد، اونطوری که برام کلی نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر وارد مجلس مسجد شدن، دیدن دور کسی حلقه زدن. حضرت فرمود کیه؟ گفتن این علامه است. فرمود چیکار میکنه؟ گفتن انصاب عرب برد از اینا. فرمود اینا که علمی نیست که نافع باشه، که این علمی است که لا یزور من جهله و لا ینفع من علمه، انما العلم ثلاثه، آیت المحکمه، فریضت عادله و سنت قائمه. علم ایناست. خب این رو دین نقل کرده، بیان کرده، وجود مبارک امام کاظم نقل کرده، امام صادق سلام الله علیه اینا رو برای شاگردانشون بیان کردن. همون دینی که گفت طلب العلم فریضتون، همون دینی که گفت باید عالم بشی، همون دین گفته چی باید بخونی. فرمود سه رشته را یادتون نره، فآیه محکمه بخونی، فریضه عادله بخوانی، سنت قائمه بخوانی. ما گفتیم آیه محکمه فقه و اصول، فریضه عادله فقه و اصول، سنت قائمه فقه و اصول، این وضع حوزه ما شد. چهار تا شبهه مربوط به عقاید پیدا بشه، وحی و نبوت و فرشته ها اینا بشه، دست ما خالی. کارها را وجود مبارک امام صادق تقسیم کرد، یه عده شاگردان را به آیه محکمه، یه عده شاگردان را به فریضه عادله، یه عده شاگردان را به سنت قائمه. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه این دوره تخصصی ها که الان مرات الهی به برکت خونهای پاک شهدا و تلاش امام حوزه ها به این سمت در حرکت میکنند، عده در تفسیر، عده در کلام، عده در رجال، عده در حدیث، عده در فقه، عده در اصول دارن متخصص میشن. کار بسیار خوبی است، اما قبلا اینجور نبود، الان تازه آغاز شده. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که تحولی در حوزه های علمی ایجاد کرد، با اون دشواری که نه از ملت کمک به اون میرسید و نه از دولت حمایت میشد، شاگردها رو تقسیم کرده، استعدادها رو شناسایی کرده، مستحضرید که همه برای فقه و اصول خلق نشدن، همه برای فلسفه و کلام خلق نشده. تفسیر که از بهترین علوم الهی است همه برای تفسیر خلق نشده. اطلاعات عمومی ممکن آدم داشته باشه. ذات اقدس اله به هر کسی یک گرایش خاصی داد تا نظام شکل بگیره. همه اون علوم لازمه. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. می فهمن پادرس مرحوم نائینی در اون مسجد پر جمعیت بود. ما خیال کردیم همه اینا دنبال فقه و اصول هم. بعد معلوم شد دوتاشون تو تفسیر، دوتاشون تو حدیث، دوتاشون تو کلام، دوتاشون تو رجال دارن تلاش کوشش بکنن. اون گرایش فقه برای همه نیست. ما یعنی معممین مادامی که این لباس رو در برداریم تا زنده این باید با فقه معنوس باشیم، برای اینکه هم خودمون باید عمل بکنیم هم از مردم از ما اینو می‌پرسن. اما یا با درس گفتن یک درس، یا با درس خوندن یک نوار، یا با مباحثه با همسان، تا زنده این فقه را یه روحانی نباید ترک بکنه. بقیه وقت را میذاره تو اون رشته که خدا او را برای اون رشته خلق کرده. مسائل فقهی را نمیشه یه روحانی میذاره کنار، چون هم محل ابتلاء خودشه، هم محل ابتلاء جامعه است. مردم از او سوال میکنن. برو در حد عروه، برو در حد تحریر، این باید مسائل فقهی باید دستش باشه. بقیه رو در اون رشته که خدا او رو برای اون رشته خلق کرده باید باشه. حالا همه اینها در محضر امام زمان بودن دیگه. ببینید حضرت امام صادق سلام الله علیه چگونه تربیت کرده. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه اونطوری که در جلد 47 این بهار به طبع بیروت صفحه 407 نقل میکند، این است که ایشون از کشی نقل میکند که یونس ابن یعقوب میگوید، هشام ابن سلام نقل کرد که کنا عند ابی عبدالله علیه السلام، ما یه از شاگردان مخصوص بودیم خدمت امام صادق سلام الله علیه، فورد رجل من اهل شام. این معلوم میشه دوره دیده، سوالها رو آماده کرده، پخته شده برای مناظره. خب فورد رجل من اهل شام، او جامعه بین این علوم نبود، بلکه از هر مسئله چند مطلب را یاد گرفته برای مناظره. فاستأذن فأذن له، از وجود مبارک امام صادق اجازه خواست، حضرتم اذن داد. فلما دخل سلم فامر ابو عبدالله علیه السلام فامره بالجلوس، سلام عرض کرد و وجود مبارک امام صادق جواب داد و بعد فرمود بشین. بعد وجود مبارک امام صادق از این مرد شامی سوال کرد که برای چی آمدی؟ قال بلغنی انک عالم بكل ما تسأل عن، به من گفتن که هر چی بخوان از شما بلدی. بلاخره این از خاندانی هستند که سأل و سلونی قبلا تفقدونی مارین هست. درست است غیر از امیر المؤمنین سلام الله کسی نگفته، غیر از او یعنی غیر از اهل بیت، وگرنه هر کدام از اینها باشه سلونی قبلا تفقدونی در بارینا صادقه. به من گفتن هر چی از شما سوال بکنن بلدی. فسر تو الیک لعناظره، که من آمدم با شما مناظره بکنم. فقال ابو عبدالله علیه السلام فی مازا، در چه رشته میخوام ما مناظره کنیم؟ قال فی القرآن و قطعهی و اسکانهی و خفصهی و نسبهی و رفعهی، قرآن و تجوید قرآن و قراءت قرآن و امثال ذالک. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا همران دونک الرجل، اینا که نشسته بودن حضرت خطاب شد به همران، فرمود تو که در تفسیر کار کردی، در قرآن کار کردی، با این شخص مناظره بکن. این شخص گفت که انما اریدو که انت لا همران، من میخوام با شما مناظره کنم نه با همران. حضرت فرمود ان غلبت همران فقط غلبتنی، من همران ابن اعین را طرزی تربیت کردم که اگر او شکست خود شکستی او شکست منه، با او مناظره کن با این تعهد. فاقبل الشامی یسأل همران حتی زجر بمل و عرزه، خسته شد نه عرزه، و همران یجیب، و هر مطلبی که او سوال میشد همران جواب میداد. فقال ابو عبدالله علیه السلام کیف رأیت یا شامی؟ قال رأیته حاضرا ما سألت عن شیء الا اجابنی فی. حضرت ابو چگونه دیدی؟ اعتراف کرد، گفت یه مرد حاضقیست، هر سؤالی کردم جواب داد. بعد حضرت به همران ابن عیف فرمود حالا تو یه سؤال از شامی بکن. بعد از یه مختصر مناظره دیدن که شامی افتاد. این مال بحثای قرآنی. بعد شامی گفت ارائیت یا ابا عبدالله اناظرو که فی العربیه. اونگاه وجود مبارک امام صادق رو به ابان ابن تقلب کرد، فرمود یا ابان ابن تقلب ناظرهو فناظرهو فما ترک شامی یک شعر دیگه نذاشت او خوشحال بشه، مسرور بشه. قال ارید ان اناظرک فی الفقه. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا نزرار ناظرهو. به زراره فرمود تو در فقه با او مناظره کن. فما ترک شامی یک شعر. قال ارید ان اناظرک فی الکلام. قال یا مؤمن الطاق ناظرهو فناظره فسجل الكلام بینهما ثم تكلم مؤمن الطاق بكلامه فقلبه به. فقال اريد ان اناظرك في الاستطاعه. جریان جبر و تفویض و آیا انسان قدرت داره یا نه، آیا قدرت قبل از فعل است یا نه و مانند آن. فقال للتيار كلمه فيها. قال فكلمه فما ترك یک شعر. فقال اريد ان اناظرك في التوحيد. تو جهان بینی، تو الهی، تو علوم عقلی. فقال لهشام ابن سالم كلمه فسجر الكلام بينهما ثم خصمه هشام. فقال اريد ان اتكلم في الامامه. فقال عليه السلام لهشام ابن حكم كلمه يا ابا الحكم فكلمه ما تركه يرتم ولا يهلب ولا يمر فبقي يزهك ابو عبد الله حتى بدت نواجذه. فقال الشامي كانك اردت ان تخبرني ان في شيعتك مثل هؤلاء الرجال. قال هو ذلك بله تو شیعان ها مثل اینا هستن. به حضرت عرض کرد تو میخوای به من بفهمونی متخصص زیاد داری؟ حضرت بله من خواستم تو بفهمونم. ثم قال یا اخا اهل الشام اما همران. بعد حضرت فرمود به این که ما نمیخواهیم که حق روشن نشه، ولی تو اون قدرت نداشتی با شاگردان من مناظره کنی. تو این مناظره ها بعضی از مطالب بود که لازم بود تذکر بدم، الان دارم تذکر میدم، ولی تو قدرت تشخیص نداشتی که بحث مفصلی حالا دارن عذاب میگن. ولی منظورم اینه که اینا رو حضرت تربیت کرده. با این وضع هم تفسیر فراهم شد، هم علوم عقلی فراهم شد، هم کلام فراهم شد، هم رجال و درایه فراهم شد، هم حدیث فراهم شد، هم فقه فراهم شد. بهترین سلام و صلوات انبیا و اولیا، ملائکه و قدیسین بر روح مطهر امام صادق صلوات الله علیه و آله.